زیبایی‌دار سعدی در بوستان فوق‌العاده قصه لطیفی است. می‌گوید که جوانی خردمند و پاکیزه بود، ز فریاد برآمد به دربند روح اونجا، و جوان پاکیزه‌ای بود، خوش سابقه‌ای بود، باهوش بود، خردمند بود، آمد و در یکی از شهرهای روم، یعنی یونان کنونی یا ترکیه کنونی، و او رو شناختند و تحویل گرفتند و اهل ریاضت بود، اهل سلوک معنوی بود. او رو به مسجدی بردند و در اونجا در مقصوره جا دادند. یه روزی پیری که اون مسجد رو اداره می کرد و به تعبیر سعدی سر سالهان بود، آمد و به این جوان گفت که شما از فردا این مسجد رو تمیز کن، غبار رو بیکن. از فردا دیگه این جوان پیداش نشد، گذشت و رفت. بعد از چند روزی که از خدمتگزاران مسجد این جوان رو دید، گفت که مگه تو نمیتونی که همه پیران، همه بزرگان از خدمت به جایی رسیدن، تو تا به یه خدمتی گفتن، یه کاری ازت خواستن، بعد تو از به تو برخورد گذشتی رفتی؟ نه، برخوردی در کار نبود. گفت حقیقت چی میگه؟ توی مسجد من هرچه نگاه کردم گرد و خاکی نبود، گرد و خاک من بودن، آلوده من بودم. اون پیر که گفت گرد و خاک رو برو بینو خود بوزه برو، خطاب به من بود، خطاب به این آلوده بود که گفتن پشو برو، اینجا جای آلودگان نیست، اینجا جای پاکان است. آدم یه وقتا اینو میفهمه. من اون آیه قرآن رو که میخوانم که خداوند به ابراهیم میگفت که تحرا بیتی الطائفین و العاکفین و رکع السجود، به ابراهیم گفتیم که خانه ما رو پاک کن برای عبادت گزاران، برای راکعان، برای ساجدان. در پرتو این داستان که سعدی نقل میکنه، آدم میگه نکنه این خطاب خداوند به ابراهیم یه پرده زیرینی هم داشته، اینجا رو پاک کن، فقط از گرد و خاک نبود، از ناپاکان پاک کن. گفت که در این بقعه گردی ندیدیم و خاک، من آلوده بودم در آن جای پاک. وقتی که جوان گفت من آلوده بودم در آن جای پاک، وقتی گفتن اینجا رو پاک کن، به خودت برو. حالا بعضی از این خطاب ها همینطوره، وقتی به کسی میکنی خودت بنشون، خودت رو عوض کن، خودت باید یکی دیگه به جای تو بنشینه، تو باید سر تا پا شستشون بشی، عوض بشی. حرف این عارفان هم همین است، من آلوده بودم در آن جای پاک. خب چون ز تفلی رست جان شد در وصال، فارغ از حس است و تصویر و خیال، نیست محرم تا بگویم بی نفاق تن زدم، والله اعلم بالوفاق. تن زدم یعنی خاموش شدن. بعد مولانا خصلت دیگری رو در عاشق بیان می کند که خیشاوند است با خصلت شجاعت و خصلت نترسیدن، و اون خصلت یقین است، که این هم نکته بسیار عالی و مهمی است. من بارها گفتم، الان هم تکرار می کنم و یادآوری می کنم که ما جزم داریم و یقین داریم. البته در مقابل اینها شک داریم و حیرت داریم. اینا هر کدوم حسابی دارن و تعریفی دارن و با هم نباید آمیخته بشن. شک رو ما همه میشناسیم، در شناخت شک ظاهرا مشکلی نداریم، اما گاهی جزم با یقین به هم آمیخته میشن. آدمیان عموما تصور میکنند که وقتی که به جزم میرسن به یقین رسیدن، در حالی که این چنین نیست. شعر خیلی خوبی به خدا دارد، به خدای مشهور که همه میشناسیم، زمن مرد فکوری هم بود، طنزه های او هم نشان میدهد این رو. آدمی که طنز می نویسه لزوما اهل شوخی و مسخره نیست، اتفاقا نکته های لطیفی و عمیقی و ظریفی رو گاهی درک میکنه. شعر خیلی عالی داره در همین زمینه، ظاهرا هم در تعریض به روحانیانه. میگوید که شک نیاوردگان کرده یقین، این لوشان به جای رای رسید. یه عده هستن در این عالم شک نکرده به یقین رسیدن و اینا معتقد از خیلی آدم های خطرناکی هستن. بنده هم این عقیده رو دارم، واقعا همین دارست. کسی که از مسیر از جاده شک عبور نکرده اما به یقین رسیده، اون یقین یقین واقعی نیست، اون رو باید همون جزم اسمش رو گذاشت، اسمش رو باید جزم. میگوید این افرادی که شک نکردن اما از همون اول یقین کردن و هرچی که دم پاشون بوده دم دستشون بوده همونو قبول کردن و اعتقاد 100% میبرزند و تعصب میبرزند و دیگران رو طرد میکنند و به همه مهر باطل میزنند، اینا انولوشان به جای رحی رزی پیش خودشون فکر میکنن که حتی اگر چیزی رو با اگر و اما هم بیان کنن، اون اگر و اما به منزله یک رحی سدید و صائب است. چنین تصوری و توقعی هم از خودشون دارن. این سخن ده خدا ما رو کمک میکنه، چنان که گفتم یقین داریم و جزم. شما در کار عارفان ما و فیلسوفان ما وقتی که بگردید یقین خیلی پربها شمرده میشود و البته امر پربهایی هم هست واقعا، یقینی که حقا و از مسیر ویژه و صحیح خود حاصل شود. یکی از روایات هست که در کتاب محجت البیضا فیض کاشانی آمده است، در اون روایت آمده است که ما قسم الله و شیعن اعظم من الیقین، نادرترین متاعی که میان آدمیان قسمت شده است یقین است. لذا از همین اول انسان باید متفتن باشد به اینکه یقین امر کمیابی است. این همه ادعای یقین که می شود باید بدانیم که اینها یقین‌های کاذب و مصنوعی و ظاهری است. یقین این همه رایج و این همه ریخته در دست و پا نیست، امری است که بسیار کمیاب است، نادرن حاصل می شود، اون هم پس از زحمت، به همین دلیل هم بسیار پر بهاست. اما اون چه که خیلی فراوانه هم جزمه، یعنی که یک کسی به یک نوع فلجی ذهنی برسد، وقتی که به چیز میرسد ذهنش قفل بشود و همونجا بایستد و راهی برای پس و پیش رفتن پیدا نکند، یا جرأتش رو نداشته باشد یا اصلا پس و پیشی نبیند و در همونجا میخکوب بشود و راکد و ساکن بماند. این معنای جزم است، وقتی که ذهن فعالیتش رو از دست میدهد و متوقف میشود، وقتی که روح منظر دیگری رو نمیبیند تا به اون منظر نظر کنند و حرف اعلان بکنند، به همون نقطه اولی که رسیده همونجا می ایستند و تکان نمی خورند. این نامش جزم است. این جزم معمولا با تعصب هم همراه است. تعصب به معنای مذموم کلمه، یعنی حاضر نیست شخص سخن دیگری رو بشنود، حاضر نیست روی خودش رو به سوی دیگری هم بکند، چیز دیگری رو هم ببیند. این جزم نه با گشادگی سینه، با فراخی نظر، بلکه با تنگ چشمی و تنگ نظری همراه است. یک وجود بسته، یک چشم بسته، یک ذهن راکد، یک روح فلج خاستگاه و جایگاه این جزم است یا تجزم است. ایدئولوژی ها معمولا چنین هست، یعنی جزم آفرین هست، یقین آفرین نیستند. چنان که گفتم یقین چنین آسانی ها و ارزان نیست. این چنین نیست که کسی رو بنشانند و یک ساعت دو ساعت به گوش او بخوانند و این تمام حقایق عالم به نحو یقینی برای او حاصل بشوند. همچی چیزی امکان ندارد. در این موارد شخص جزم حاصل میکنند. جزم هم راحت پیدا میشه. تبلیغات بهترین راه برای ایجاد جزم همین پروپاگاندا است، همین تبلیغات است. شما عامه مردم رو ببینید، به عامه مردم فرق نمی کنه در آمریکا باشن، در چین باشن، در ایران باشن، در هند باشن، هر جا میخواید باشن، اسیر و گرفتار تبلیغات. ولی این چیزهایی که یادشون میدن از طریق تلویزیون و رادیو و روزنامه و اینا به دلیل بمباردمان تبلیغاتی و به دلیل اون تاثیر روانشناختی که داره، اینا اعتماد میکنن و بلکه وابسته میشن، به طوری که نمیخوان و نمیتوانن اون رو از دست بدن، رأی مقابلی، نظر دیگری رو بشنوند. اینها متجزم میشوند و چنان که گفتم در جای خودشون میایستند و فلج میشوند که امر بسیار بدی است. ما در عالم تدین واقعا طالب جزم نیستیم، یعنی این گیره خوبی نیست که ما تصور کنیم که آدمیان رو باید در عالم دین به جزم رسوند. شک عالمانه بهتر از جزم عامیانه است و این نکته ایست که ما همیشه با روحانیان داشته ایم و داریم و من بارها بر سر این مسئله بحث کردم، گفتگو کردم و همچنان بر این نظرم که شک عالمانه بهتر از جزم عامیانه است. البته شک کردن نه به خاطر شک کردن، شک هم به خاطر اینکه آدمی رو عبور بدهد، اما عالمانه عبور بدهد و به جایگاه بالاتر و بلکه یقین خیزی برساند. اما چیزی که با عاشقی همراه است و مولانا بارها در مثنوی اون را آورده است همین یقین است. یقین چنان که گفتم با گشادگی سینه، با فراخی صدر، شرح صدر به تعبیری که در قرآن است، با سکینه یعنی با آرامش همراه است، در حالی که جزم با اضطراب همراه است. اضطراب، تشویش، لرزه بر اندام، مبادا این جزم از آدمی ستان بشود، مبادا این سرمایه از دست آدمی برود، سرمایه که بی زحمت مجانی به راحت و رایگان حاصل آمده است و شخص نمیداند بار دیگر این جزم را از کجا میتواند کسب کند. این جزم باعث می شود که آدمی به دیگران به دیده نفرت نگاه بکند، کسانی که جزم او را ندارند، دشمنی، خصومت از خاصیت ها و از میوه های تلخ و زهرآگین این تجزم است. اما یقین سکینه می آورد، به جای این که آدمی رو با دیگران دشمن کنه دوست می کند. پیامبران رو شما ببینید در این اینکه در کار خودشون یقین داشتن، به رسالت خودشون یقین داشتن و همین یقین به اونها شجاعت هم می داد، چنان که از مولانا خواهیم شنید، اما بارانوار بر دیگران می باریدند، یعنی آلودگی دیگران رو می شستند و مایل بودند که اونها رو هم زیر سایه خود درآورند، با اونها هم نرد دوستی ببازند. پیامبر می گفت که من مثل کسی هستم که می بینم آتشی افروخته است و این پروانه ها دارن در آتش می افتند و من دائما دارم آتش رو از این پروانه ها دور می کنم. دلشون میسوخت. در قرآن هست که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم المؤمنین رؤوف رحیم، پیامبری آمده است پیش شما، رنج بردن شما بر او گران است، نمیخواد ببینه که شما آلوده باشید، در زحمت بیفتید، جانتان ناپاک باشد، این رو نمیتواند تحمل کند و به همین خاطر بار گران رو بر میدارد تا بار گران رو از دوش دیگران فرو بگذارد. این خصلت همه آدمیان اهل یقین است. در نهج البلاغه شما میخوانید امیرالمومنین میگویند که انما ینبغی لاهل العصمت و السلامه، آدمیانی که مسون ماندهاند، دامنشان پاک مانده است، گرفتار آلودگی ها نشدهاند، باید بر دیگران به رحمت نظر کنند، نه به خشم، نه به کین، نه به نفرت، نه از سر غرور که ما پاک ماندیم و دیگران ناپاکند. این بدترین نوع نگاهی است که به دیگران، نگاه دوستانه، نگاه طبیبانه. طبیب چگونه است؟ به بیمار که از سر نفرت نگاه نمی کنه، غرور که نمی برده و اگر چنین کنه طبیب نیست، آدمی نیست اصلا، بلکه گرچه که خوش است، راضی است به اینکه خودش سالم است و دیگری بیمار، اما تمام همت او این است که دست به این بیمار رو بگیرد و از بیماری بیرون بکشد، نه اینکه به او فخر بفروشد، نه اینکه او رو از خود براند و نه اینکه رنج رو بر او بپسندد، بلکه از رنج او خود در رنج است، رنج میبرد تا رنج دیگران رو بگیرد. این مفهوم یقین است. یقین چنین چیزی است و بسیار پربها هم است. البته یقین مراتب دارد، یعنی مثل عقل میمونه، مثل کثیری از خصلت‌های آدمی میمونه که زو مراتب است، درجات شدت و ضعف دارد. در پاره کسان، در پاره موارد بسیار علیز، بسیار قوی و بسیار البته نتیجه بخش است، در مواردی هم مراتب ضعیفه دارد، اما همت آدمی باید معطوف به این با باشد که به اون درجات بالا یقین برسه. باز در میان امور ماندنی و نماندنی که الان صحبتش رو میکردیم، یقین امر ماندنی است. یقین اصلا پاک نمیشه. یعنی وقتی کسی به یقین رسید، دیگه به یقین رسیده است، دیگه تمام شد، دیگه یه جاییست، یه مرتبه است از وجود که به اونجا که شما پا نهادی دیگه مال اونجا میشه، دیگه فرو نمیافتی. اما جزم از قضا امر ناپایدار است، شک از قضا امر ناپایدار، اینا همه رفتنی هست، همه زایل شدنی هست. آدم میتونه جزمی رو فرو بگذاره، جزم دیگر رو بگذاره، جزمی رو فرو بگذاره، اصلا دیگه نه جزمی داشته باشه نه یقینی، همواره در شک باشه. یه مقام دیگری هم داریم که مقام حیرت هست، که مولانا و دیگر عارفان هم از او سخن میگوین. حیرت گاهی به معنای شک است در محاورات عامیانه، اما حیرت عارفانه این نیست. حیرت عارفانه وقتی است که شما روحن و عقلن با موجود روبرو میشوید که خیلی بزرگتر از گنجایش عقل و روح شماست، و وقتی که پا به سرزمین وجود شما میگذارد، این سرزمین به زلزله میافتد. اصلا تحمل داشتن و مهمان کردن اون مهمان را ندارد. اینجاست که آدمی دچار حیرت میشود. حیرت یه امر فراعقلی است در حقیقت. همون مثال هایی که خود مولانا هم میزنه، میگوید که مرغ خانه اشتری را میخرد و اسم مهمانان به خانه میبرد. مرغی شتری رو مهمان میکند، شتر وقتی که پا به خانه مرغ، به لانه مرغ میگذارد، اصلا لانه مرغ ویران میشود، جای میزبانی از شتر. این معنای حیرت است. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقفش افتاد. سایه هایی که بود جویای نور، مهد گردد چون کند نورش ظهور. سایه رو در نظر بگیرید که عاشق نور است. وقتی که نور پیش این سایه می رود، چیزی از سایه باقی نمی ماند. این همون حیرت است. فرو ریختن وجود آدمی در مقابل یک وجود پرهیبت و عظیم و فربه که پا به سرزمین وجود و به قفس روح آدمی می گذارد. قفس میران می شود، دیوارها فرو می روزد، اون زمین دچار زلزله می شود و آدمی دچار تحیر. این حالت حیرت همون حالتی است که برتر است از یقین، برتر است از گمان، برتر است از شک، برتر است از تصور، برتر است از تخیل. همون که از مولانا شنیدیم که می گفت این تصور به تخیل لعبت است، تا تو طفلی پس به جانت به آنت حاجت است. تصور و تخیل وقتی که رخت بربندن و بی صورتی در آید، این بی صورتی با خود حیرت رو می آورد. اما فعلا سخن ما در آن مقام نیست، سخن در مقام یقین است. یقینی که با شجاعت همراه است و هر دو میوه های آبدار و شیرین عشق است. می کشد دانش به بینش به یقین، گر یقین گشتی ببینندی جهیم. دید زاید از یقین بی امتحال، اونچنان که از زن می زاید خیالن در الحاکم. بیان این ببین که شود علم الیقین عین الیقین. از قرآن هم مثال می آورد که سوره تکاثر رو شاید خوانده باشید. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لتربن الجحیم، ثم لتربنها عین الیقین، بعد ثم لتربنها عین الیقین. اگر جهنم رو ببینید، اول با علم الیقین میبینید، یعنی یک یقین علمی، بعد یقین علمی تبدیل میشود به یقین عینی، یعنی دانش به بینش مبدل میشود. و اون یقینی که این عارفان از او سخن میگوین، اون یقین علمی نیست، اون یقین عینی است، یعنی یقینی است که محصول دید است، محصول بینش است. از گمان و از یقین بالاترم، و از ملامت بر نمی گردد سرم. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. پانه هم گستاخ چون خانه ردم، تا نلرزانم نکورانه ردم. معنای نبیات روشن است و بیان احوال میجه مولاناست در سلوک عاشقی. اولا از گمان و از یقین بالاترم. خاصیت این است که ملامت در من تأثیر نمی کند. ملامت ملامتگران در قرآن داریم، لا یخافون فی الله لومت لائم، ملامت ملامتگران در کسی تأثیر میکند که هنوز به یقین نرسیده است. به تعبیر مولوی مثل کسی است که راه خانه یا آدرسی رو که به او دادن درست بلد نیست، بزن میان راه وقتی که کسی یا آدرس دیگه به او بده یا به او بگوید که این راهی که میری درست نیست، راه دیگری است، این دوچار تهدید میشه. میگه شاید هم راست میگه، اما کسی که صد بار هزار بار خونه خودش رفته، این آدرس رو بلده، چشم بستم میتونه بره به خانه خودش، به این کسی نمیتونه با ملامت، با اعتراض، با ابداع شبهه او رو از راه خودش برگردونه. پان هم گستاخ چون خانه روم، من گستاخانه میرم، با شتاب میرم، بی اعتنای به این و اون میرم، تو خونم رو بلدم، هزار بار رفتم، پا نلرزانم نه کورانه روم. من دچار لرزش نمیشم، کسی که به من اعتراضی بکنن یا راه دیگر نشون بده نمیتونه منو از راه خود برگردانه. بعد مولانا احوال پیامبران رو میگوید. ابتدا عاشقان رو بر دلم زبطی رو سوداییم کرد، عاشق شکر و شکرخاییم کرد، عاشق آنم که هر آن آن اوست، عقل و جان جاندار یک مرجان اوست. من نلافم بر بلافم همچو آب نیست، در آتش کشیدم اضطراب، چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست، هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم را نه شرم، همچو روی آفتاب بی هزر گشت رویش خصم سوز و پرده در، هر پیمبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان، اوست پندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسند آن قصاب، رون اگر دانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی. خب احوال پیامبران است، شجاعتی که پیامبران نشان دادند. میگوید شجاعت اینها شجاعتی بود از سر عاشقی و از سر یقین، از سر عاشقی و از سر یقین که این دو هم خانواده‌ان و حالت ریشه و میوه رو با یک دیگر دارند. پیامبرها به تعبیر مولوی